بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه و ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. رسیدیم به حدیث ششم از باب و زیارت الاخوان. گفتیم احادیث مهمی در این باب هست. چند تا نکته رو به عنوان مقدمه عرض میکنم، بعد به متون روایت بپردازیم. یکی این که به نظرم آمد اشاره بکنم باز هم، ولو این که مکرر گفتیم، که دوستانی که علاقه دارن حتما کتاب محاسن برقی رو در کنار این کافی بخونن. محاسن برقی جلد اول نکات فوق العاده ای در فضایل شیعیان داره، فوق العاده است، خیلی کتاب نفیسیه محاسن برقی. خب اینو حتما در کنار این کتاب کافی بخونن. برقی بر کلینی مقدم بوده، به لحاظ زمانی کتابش کتاب بسیار مهمیه، ارزشمندیه. و خب این بحث شناخت مؤمنین را اگه کسی میخواد کار کنه، حتما بی نیاز از کتاب محاسن برقی نخواهد بود و ضروریش است که بخونه. این یک نکته. نکته دوم، میخوایم چند تا نکته از این ابوابی که داریم میخونیم، همین باب زیارت اخوان و ابواب قبل و بعدش که مربوط به مؤمنین هست، بگیم. یکی از امور اینه که توجه داشته باشیم واقعا بعضی از روایات در این ابواب که داریم میخونیم سر است. سر یعنی کسی بالاخره اگر فهمید و خوشش آمد و پذیرفت، باید مراقب باشه به هر کسی نگه. واقعا بعضی روایاتش به لحاظ مضمون خیلی سطح بالاست، یا حداقل اگه روایات رو گفتیم شرحی نده انسان که معنای حدیث چیست، چون معناش بعضی معانیش سنگینه. و اینکه اگر کسی برخورد کرد با بعضی روایات نتونست بپذیره، رد نکنه، قبولم نکنه. یعنی خوراکی که از دهان ما، لقمه که از دهان ما درشت‌تر هست، خب ما نباید تو دهانمون بذاریم، خفه میشیم. تو معارف هم همینه. بعضی از روایاتی که داریم در این ابواب میخونیم، اینها واقعا خیلی مهمه و سطح بالاست، حتی برای خود ما هم میبینیم که سنگینه. خب اینا رو انسان رد نکنه، قبولم نکنه. مثل همون روایتی که در توحف القول در فضیلت مؤمن هست، که مؤمن نسبت به خدا لا موصول ولا مفصول، نه وصل به خداست نه جدای از خداست. خب این خیلی سنگینه دیگه، این تعبیر، خود فهمش، تحلیلش واقعا در سامانه مجموعه این بحثای توحیدی و ولایی و شرعی انسان بخواد بفهمه مشکله. لذا انسان میتونه با احتیاط و دست به عصا با این روایات راه بره. مطلب بعدی که در اینجا میخوام اشاره بکنم این هستش که از روایات این باب زیارت اخوان یک نکته ای برمیاد به صراحت که متاسفانه عمدتاً ماها غافلیم. این نکته ای برمیاد به صراحت هم برمیاد، ولی ما غافلیم ازش، و اون این هست که نفس لقاء الاخوان فی حد نفسهی، خود این ملاقات و خود این زیارت و خود این دور هم نشینی خودش مطلوبه، ولو این که درش حدیث خونده نشه، ولو این که درش گره گشایی انجام نشه. توجه میکنید؟ خود نفس این زیارت محبوبه. مثل بلا تشبیه، حالا با فرق داره با هم، مشخصه که مقایسه نمیخوایم بکنیم، ولی مثل زیارت امام. حالا شما زیارت امام معصوم میری، حتما باید حاجت هم بخوای، حتما باید حاجتت هم داده بشه، حتما باید قرآن هم بخوانی، حتما باید نماز زیارت هم بخوانی. نه، نفس زیارت، حالا چه زیارت قبور باشه چه زیارت خود امام باشه. شما فرض کن در مدینه زندگی میکنی خدمت حضرت صادق علیه السلام، حالا فقط وقتی کار داری با امام صادق باید بری در خانه حضرت سر بزنی؟ نباید بری سلام بکنی، عرض ادبی کنی به عنوان که آقا من در بیعت شما، شیعه شما؟ حالا در رتبه بعدی با مؤمنین هم همینه، نفس ارتباط مهمه اول، ولو این که درش مسائلی هم نباشه. گفتم مثلا حدیث خوانی نباشه، ما فقط میگیم لقاء اخوان در کجا؟ در جلسات روزه بگیریم، دعوت کنیم بیان، مثلا، یا تحت عنوان مثلا حالا صله رحم، خیلی وقت دعوت نکردیم، مثلا دوست داره واصله رحم فلان، بگیم بیان. یعنی میبریم تحت عناوین دیگه، برای خودش فی حد نفسه شأن خیلی وقتا قائل نیستیم. میگیم مثلا منبرم باشه، حالا یک مثلا روحانی هم بیاد چهار تا حدیث هم بگه. اینا خوبه، آنن که بده، اما اینا باعث میشه که اینقدر حواشی رو ما دورش زیاد میکنیم، از خود نفس مطلب باز میمونیم که اون وقتی که اون برادر مؤمن میاد، به خاطر همین هم است که آقا این گاهی نیت ها عوض میشه. مثلا میگم خب فلانی روزه گرفته، خیلی وقتی که ندیدیمش، هم بریم ببینیمش هم روزه هم گوش میدیم، هم بریم ببینیم هم روزه گوش بدیم. توجه به این نداره آقا، اومدیم طرف روزه نگرفت اصلا خونش، نباید بریم ببینیمش ما یک سلام بهش بکنیم؟ اصلا فرض کنیم روزه سالیانه ماهیانه نداره هیچ، دیگه نمیریم. میگه فلانی رو میبینیم، میبینیم چرا؟ چون روزه ماهیانه داره، دعوت کرده. حالا دعوت نکنه، روزه هم نداشته باشه، نباید خودش رو بریم ببینیم سلام کنیم، آقا دم در خونه سلام، اومدم ببینم پندق با هم بشینم و برم، خداحافظ. تمام. این نفس لقاء اخوان فی حد نفسهی خودش عبادت عظمت داره، نورانیت داره. و نکته بعد این که حالا هرچه موجب تقویت این لقاء بشه، ملاقات بشه، اینم باید انجام داد. مثلا در روایت داره مصافحه خوبه، اینا حواشی زیارته، زیارت اخوانه، معانقه، تبسم در صورت، با هم بشینیم حدیث اهل بیت هم بخونیم، با هم بشینیم مثلا من اگه مشکلی دارم به شما بگم، شما اگه حاجتی داری به من بگی، اگه میتونیم با هم بشینیم در مورد یک برادر مؤمن دیگه که دچار مشکل هست صحبت کنیم، مشکل رو حل کنیم. مثلا اینا حواشیش هرچی تقویت بشه، هرچی بیشتر باشه بهتر. یعنی اضافه شدن احادیث و مطالب حقه و اضافه شدن کارهای خیر در جمع زیارت مؤمنین نورون علی نور است، نه اینکه باید اینها حتما باشه تا لقاء و زیارت صورت بگیره، اینا نورون علی نور هست. کما اینکه چه بسیار مناسب هست و چه بسیار مهم هست که در این زیارت ها و لقاء ها و ملاقات ها و رفت آمد های ایمانی بین مؤمنین مجالس خالی از لهو و خالی از فساد و خالی از معصیت و گناه باشه. یعنی اینطور نباشه که دور هم جمع بشن حالا چیکار کنیم، 2 ساعت بشینیم وقتمون رو به بتالت بگذرونیم، خیلی بده، بسیار بسیار نامناسب شأن مؤمنین هست که مؤمنین دور هم بشینن 2 ساعت، حالا نمیخوام بعضی اسفار رو ببرم، بشینیم چایی بخوریم، تخمه بشکنیم، قلیون بکشیم، همینجور شب تا صبح، صبح تا شب، 2 ساعت، 3 ساعت، کی؟ شب عید، شب ولایت، شب براءت، شب نمیدونم نیمه شعبان، شب جمعه مثلا، ماه مبارک رمضان، بعد افطار بشینیم با هم بگیم، بخندیم از این طرف. درسته برادر مؤمنه، صله رحم، مجالس مؤمنین خیلی ارزش داره، ولی به خاطر اون ارزشی که داره باید خالی از لهو بشه، اتفاقا باید متناسب با اون هدفی که دور هم آمدیم جمع شدیم باشه دیگه. اون هدف چیه؟ اون هدف در روایت داریم دیگه، خوندیم و میخونیم، لله و فلله، یعنی لولی الله و فی ولی الله، هر دوش درسته. به خاطر امیرالمومنین دور هم جمع شدیم و باید امیرالمومنینی باشد مجلس، به خاطر امام زمان، به خاطر حضرت زهرا، به خاطر خدا، به خاطر پیغمبر دور هم جمع شدیم. خب رفتارها، گفتارها، کردارها، تعاملات، تمام اینا باید متناسب با اونا باشه. واقعا اونا راضی ان که مؤمنین دور هم بشینن زیارت کنن اینها، بعد به لهو همش به بتالت. تو دعای ابو حمزه داریم لعلک رأیت فی مجالس البتالین مثلا فرفستنی، خدای نکنه تو منو تو مجالس بتالین دیدی، اهل بتالت و اینا، وقت گذرون و علاف و بی هدف و هرزه و همینجا به لهو و لغو و لعب و اینها بازی گذروندیم و تمام شد. خب این واقعا مناسب نیست. این هم چند نکته دیگر که مطرح شد. یک مطلب آخرم که میخواستم بگم که باید تو قسمت محاسن برقی میگفتم، به طور کلی یک چیزی که خیلی خوب هست اگه کسی انجام بده واقعا خیلی پیشرفت خواهد کرد، انشاءالله به لطف خود اهل بیت خیلی پیشرفت خواهد کرد، پروژه‌ای برای خودش انسان تعریف کنه، من اسمشو گذاشتم مؤمن پژوهی، درجات مؤمن، فضائل مؤمنین، حالات مؤمنین. الان همین که داریم صفحه به صفحه میخونیم، تقریبا هر جلسه این تذکر رو به یک بیانهای مختلفی دادم، اما اگه در ادعیه و زیارات و آیات و روایت در همه ابواب مختلف، حالا در همین کافی انشاءالله که بریم جلو، هنوز ما خیلی جلو نرفتیم، هی بریم جلو میبینید یه احادیثی یه دفعه باز میشه که انسان تعجب میکنه که چه مقامی است، چه ارزشی داره. اگر انسان بتونه مثلا طلبه ای، محققی، کسی که علاقه داره یا جوون هست، وقت داره، قدرت پژوهش و تحقیق داره، اگه بتونه در مورد بحث شناخت مؤمنین کلن، هر چی در مورد مؤمن هست، هر چیزی که در مورد مؤمنه، از مرضش و بیماریش و تعاملاتش و زیارتش و نمیدونم مقاماتش و خلقت نورانیش و بهشتش و قیامتش و ارتباط ملائکه با او، ارتباط جنیان با او و امثال اینا. نمونه مثال میزنم، مثلا امام رضا در اون اخبار رضا فرمود ان الملائکه لخدامنا و خدام محبینا. این تیکه ملائکه خدام محبین ما هستند. خب این یک نکته ایه دیگه، ارتباط مؤمن با ملائکه این نکته ایست، خودش یک عنوانه. آقا مؤمن و ملک، مؤمن و ملائکه، خودش چندین حدیث داره. حالا من فکر نکرده بودن روی موضوع، همین الان آمد تو ذهنم. یک نمونه دیگه مثلا رابطه مؤمن با ملک، المؤمن و افضل من ملک مقرب، مؤمن از ملک مقرب افضله. تو همین احادیث باب بعد میرسیم، مصافحه المؤمن افضل من مصافحه الملائکه، مصافحه با مؤمن از مصافحه با ملائکه افضله. خب یک عنوانی دیگه میشه مؤمن و ملائکه. در بهشت هم اینطور، ملائکه که میان پیش مؤمن چطور خدمت میکنن، حورالعین با مؤمن چطور برخورد میکنن، ملائکه قبل از بهشت با مؤمن چطور برخورد میکنن، بشیر و مبشر یا همون نکیر و منکر که میگیم، بشیر و مبشر برای مؤمن چون با بشارت میان دیگه، منکر و نکیر، نکیر و منکر نیست اسمشون، بشیر و مبشر، اینها وقتی میان با مؤمن چطور برخورد میکنن. یک سرفصلی میشه خیلی خیلی پر حدیث، پر مطلب، صاحب جوانب و شؤونات، رابطه مؤمن با ملک. مثال زدم، حالا رابطه مؤمن با جن داشتیم دیگه، در همین ابواب خوندیم یادتونه یا نه، رابطه مؤمن با جن، اون مؤمنینی که زیر درخت گفتن داشتیم هلاک میشدیم، بعد کسی آمد به ما آب داد، بعد گفت من از جنیان هستم، برادر جنیان شما هستم و اینا، من نمیتونم ببینم شما هلاک بشید، پیغمبر اینطور فرمود، درسته؟ رابطه مؤمن با جن، حالا حدیثشو خوندیم، تازه خوندیم یادمون رفته. برای همین اگه یادداشت برداره، کسی که اهلشه، وقتشو داره، تو این فاز هست، اگر این کارا رو انجام بده خیلی بهره‌ای زیاد داره. همین میشه احیای امر اهل بیت، باز این به اون میگه، اون به این میگه، منتقل میشه، کتاب میشه، فایل میشه، نمیدونم پی دی اف میشه، ورد میشه، تو کانالا منتشر میشه احادیثش، معرفت افراد میره بالا و نظام اجتماعی بر محور این تعالیم شکل میگیره. نظام اخلاقی اجتماعی در جامعه مؤمنین بر اساس این تعالیم اون وقت شکل میگیره. بعد طبعا بدونید به این سرعت قهر پیش نمیاد بین مؤمنین، به این سرعت تضاد و ضدیت و کینه و اینا پیش نمیاد بین مؤمنین. اگه همدیگر رو بشناسن، خودشون رو بشناسن، اهمیتی که خدا و اهل بیت به این مؤمن میدن، این جایگاهش در عالم کجاست، اگه بشناسن، به این زودی اینقدر تشتت و طلاق و اینقدر ضدیت و بی‌تفاوتی و اینها پیش نمیاد. خود جامعه مؤمنین به فقرا رسیدگی میکنن. حالا دولت فلان جا فلان کار کرده، فلان جا حکومت فلان ظلم کرده، کوتاهی کرده، فلان قد پول خورده، اینا یک مباحثیه. اون وظایفی که مؤمنین به هم دارن از یک داستان دیگه، ای ربطی به اینا نداره اصلا. اگه همدیگه رو بشناسن نمیان این مؤمن رو رها کنن به خاطر که فلان ظلم اقتصادی فلان جای کشور شده. شده که شده، همه تو همه حکومت همه دنیا هست، همیشه بوده، همیشه هست. این دلیل نمیشه که من الان این برادر مؤمنم که اینجا فقر مبتلا هست یا مشکلات مبتلا هست بهش رسیدگی نکنم، بگم جامعه همینو برو تو هم. خب اینا به خاطر اینه که معرفت انسان در این جهت کم هست. انشالله با خوندن این روایات هم معرفت ما بیشتر بشه، هم عمل ما طبق روایات و طبق این معرفت های خالص صحیح انشالله. حدیث ششم رسیدیم. حدیث ششم از امام باقر علیه السلام، حضرت فرمود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن من زار اخاه فی بیته، هر کس برادرش را در خانه اون برادر بره زیارت کنه، نه اینکه تو خیابون به هم برخورد کردن، اونم خوبه ها، اونم فضیلت داره، ولی اینکه بلند شه از خونهش به نیت زیارت او بره. قال الله عز و جل، خداوند به این زائر میگوید، خداوند میگوید انت ضیفی و زائری، تو مهمان منی و زائر منی، علیه قراک، قراک یعنی اون چی که برای مهمان لازم هست، خدا لازم میدونه، خدا خوب میدونه برای مهمان هر چی که هست. مثلا شما میای منزل من میگم حالا یک میوه یک چایی تمیز کنم اتاق، من این مقدار لازم میدونم. خدا هر چی برای زائر خودش و میهمان خودش لازم میدونه و خوب میدونه و نشانه اکرام میدونه، خدا میفهم اونها به گردن خود من خداست، برات مهیا میکنم. خیلی تعابیر تحریک کننده ای هست و انگیزه های خیلی خوبی در انسان باز میکنه و ایجاد میکنه. و قد اوجبت لک الجنه به حبک ایاه، به خاطر محبتی که تو به این برادر مؤمنت داری که باعث شده تو بلند شدی بری زیارتش، من بهش رو بر تو واجب کردم. حالا دیگه یک بهش واجبی میشنویم و یک بهشتی میشنویم و میگیم و رد میشیم دیگه. خیلی مطلب مهمی، یعنی خدا به تعبیر مهمترین سرمایهش و اساسی ترین سرمایهش رو داره براش واجب میکنه دیگه، سند میزنه. آمدی زیارتی سند بهش، نه سند شیشتانگی مثلا فلان خونه تو فلان جای مشهد، نه بهشت، یعنی ابدا تو. خب حدیث هفتم، ابی قره میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم حضرت فرمود هر کس برادرش را فلاح، یعنی با محوریت خدا نه با محوریت مسائل دنیوی، زیارت بکند در مرض یا در صحت، چه اینکه اون برادری که من میرم زیارتش مریض باشه به عنوان عیادت رفتم، چه اینکه صحیحه همینطوری برای زیارت تنها رفتم، لا یعتیه خداعن، از سر خودعه نره، یعنی قرض های دیگه ای پشت پرده نباشه، الان برم چون این الان رئیس فلان جایه، بعد من الان برم و دو روز دیگه برای من فلان کار رو میکنه مثلا، اینا نباشه در وسط، واقعا به خاطر خدا بره، بگه این مؤمنه ارزش این رو داره، شأنیت این رو داره، لیاقت این رو داره به لحاظ ایمانی که من برم زیارتش، به خاطر خودعه نره، ولست تبدالن، دنبال یک بدل نباشه، دنبال یک نتیجه ای نباشه از این مطلب، از اینکه داره میره زیارت او، اگر این کار رو بکنه وکل الله بهی، خداوند 70,000 ملک به او موکل میکند، از پشت سر او رو ندا میدن، همینجور که این داره میره زیارت اون برادرش از پشت سر نداش میدن، تبت و تابت لک الجنه، پاک هستی و بهشتم برای تو پاک و گوارا باد، خوشا به حالت، تابت تبته یعنی خوشا به حالت و بهشتم برای تو خوش و گوارا باد، همچین معنایی میده، فانتم زوار الله، شما زوار خدا هستید، یعنی شما جماعتی که این چنین به زیارت برادر مؤمن میرید شما زائر خدا هستید، و انتم وفد الرحمن، شما دارید نازل میشید و قدم میزنید به سمت رحمان، به سمت خدا، مهمانان خدا هستید، حتی یعتی منزله، تا زمانی که این بنده خدا برگرده تا خونه خودش، یعنی از در خونش که راه میفته این ملائکه باش هستن، یعنی چی ملائکه باش هستن؟ یک معناش گفتیم، معنای همراهی ملائکه با فردی یا ارتباط برقرار کردن ملائکه با فردی طوری که با او حرف بزنن یا دعا کنن براش، اینا چند معنا داره، چند مطلب داره با خودش، یکیش این هست یعنی تو خیلی نزدیک به عالم غیب شدی، از جنس عالم ملائکه شدی، ملائکه با تو ارتباط میگیرن، تو رو از خودشون میبینن، اینقدر نورانی شدی، یک جهتش اینه، یک جهت دیگه هم ارتباط ملائکه با این فرد این هستش که در تمام این مسیر رفت و برگشت داره اخذ نور میکنه، یعنی کل مدت در حال عبادته، عبادت ناخودآگاه دیگه، یعنی انسان از خونش که راه میفته میره خونه برادر مؤمنش، تو راه که همش ذکر و دعا و فلان و تسبیح و اینا نیست که، فکر آدم هزار جا میره، ولی تو در حقیقت توی حباب نور در یک محیط نورانی قرار گرفتی، حتی حواست این طرف اون طرف هم هست، داره برات دعا میشه، داره خیرات به سمتت میاد، یعنی در محیطت محیط نورانی شد، وقتی هدفت نورانی است و به سمت اون هدف داری حرکت میکنی، در رفت و برگشت تو در نور هستی، توجه کردی این چند تا مطلبو داره این مطالب که، و البته ما صدای ملائکه هم نمیشنویم، ملائکه میگویند ولی ما نمیشنویم، این که فراوانه در روایات، ما ابزار شنیدن صدای ملائکه را نداریم، اما امام دارد، ائمه دارند، ممکنه مؤمنین کاملی هم باشه اونا هم بشنون، بالاخره حضرت فرمود که 70,000 ملک از پشت سر در رفت و برگشت اون رو اینطور ندا میکنن که شما ظاهران خدا هستید و به خدا دارید نازل میشید، یعنی به خدا دارید وارد میشید، به خانه خدا انگار دارید میرید، راوی میگه به حضرت عرض کردم فدای شما بشم، و این کان المکان و بعیدا، این نگاه سطحیه، این سوال مال یک نگاه سطحیه، یعنی مال نگاه کمیتیه، میگه اگرچه راه خونش دور باشه تمام این مدت ملائکه میان و میرن، یعنی در تمام این مسیر طولانی ملائکه پشت سر نداش میدن، از اون طرف هم برگرده باز همینطور باش حرف میزنن، حضرت فرمود نعم یا یسیر، یسیر اسمش یسیر بود، فرمود بله، و ان کان المکانو مسیرت سنتن، اگر چه که این برای رسیدن به اون خانه برادرمون یک سال تو راه باشه، یعنی یک سال رفت یک سال برگشت، ملائکه همینطور هستن، فان الله جواد والملائکه حتی باید ملائکته باشه، ملائکته هم میشه، چرا که خدا جواد است و ملائکه هم زیادن، یشیعونه حتی یرجع الی منزله، مشایعت میکنن تا برگرده به منزلش. خب حدیث هشتم، امام صادق علیه السلام فرمود هر کس زیارت کند برادرش را فلاح ولله، به خاطر خدا، یعنی به دستور خدا و با محوریت خدا، مشخصه که این زیارت قبلا هم گفتیم درجات داره، من میام زیارت شما معرفتم به شما کمه، به خودم هم کمه، ولو لله و فلله درجهش با این، اما میام زیارت شما و دارم میبینم که دارم میرم زیارت خدا، خیلی متفاوت است. فرمود کسی که زیارت کند برادرش را فی الله و لله، روز قیامت می آید، قدم می زند در صحرای محشر، همینجور قدم قدم داره حرکت می کنه، در بین یک لباس های بسیار نورانی و زیبا، و تعبیر اینجا اینه، لا یمر رو به شیئن لا ازا الله، به هر چیزی عبور میکنه این مؤمن، این مؤمن به اون شی نور میده، از هر چی عبور میکنه نور میده به اون الا ازا الله، حتی تا زمانی که به ایستد در پیشگاه خداوند، میاد تا حتی یقف بین یده الله، معلوم میشه خود بین یده الله هم درجات داره، چون اهل بیت هم میرن تا بین یده الله، انبیا هم میرن، مؤمنین هم میرن، پس بین یده الله هم یک درجات داره. این جلسه قبل یا قبلش گفتم این مهمه، این تعابیر که انسان هی ببینه چقدر شواهد داره در روایات. بین یده الله امام جایگاهیست، بین یده الله انبیا جایگاهیست، بین یده الله مؤمنین هم جایگاه خودش رو داره. به پیشگاه خدا که میرسد، خداوند میفرماد مرحبا. مرحبا، مرحبا یعنی از رحبه میاد، یعنی وسعت، یعنی جا برات باز، خوب جایی آمدی، این رفاه، شرایط رفاه و امکانات اینا برای تو مهیاست، یعنی آغوش باز کردن و استقبال کردن و بهترین پذیرایی رو انجام دادن. مرحبا. و اذا قال مرحبا اجزل الله له العطیه، و زمانی که خدا به کسی بگه مرحبا چی میشه؟ خداوند به او پاداش میده، یعنی مرحبای خدا یعنی پاداش دادن خدا. حدیث نهم از امام باقر علیه السلام، حضرت فرمود ان العبد المسلم، عبد مسلم یا همون مؤمن، زمانی که از خانه خودش خارج می شود به قصد زیارت برادر خودش، لله لال غیره، برای خدا بره نه برای غیر خدا، نه برای اینکه زشته بده، خیلی وقت ندیدم، اگه نرم اون مریضه مثلا، یا خیلی وقت ندیدمش به من حرف بد میزنه یا پشت سر من بدبین میشه، اینها نباشه تو ذهنش. اون مؤمن محبوب خداست، من هم مؤمنم، دوست دارم برم برادر مؤمنم رو زیارت کنم، همین و سلام، هیچ چی دیگه در وسط نباشه، اینطور باشه. التماس وجه الله، بره زیارت برادر مؤمنش، دنبال وجه خداست، یعنی دنبال نظر خداست، دنبال انجام وظیفه خودش هست، یا دنبال زیارت خداست. رغبتن فی ما عنده، از سر رغبت داره میره زیارت برادر مؤمنش. رغبت به چی؟ رغبت به اون چی که نزد خدا هست، به اون پاداشایی که خداوند برای زائر مؤمنین قرار داده. هر کس این کارو کنه، خداوند به او 70,000 ملک موکل میکند که او را از پشت سرش ندا میدهند تا زمانی که برگرده به منزلش، ندا میدهند که الا تبت و تابت لکل جنه، پاک و گوارا و خوش هستی، خوشا به حالت، بهشت هم برای تو پاک و گوارا باد. حدیث دهم از امام صادق علیه السلام، فرمود هیچ مسلمی برادر مسلمش را فی الله و لله زیارت نکرده است الا این که خداوند عزوجل او را ندا داده است که ای زائر، تبت و تابت لک الجنه، خدا ندا میده بهش. حالا خدا ندا میده بهش دو جور میشه معنا کرد. یک، دقت کنید، اینا همه نصوص روایات داریم، وقت نیست توضیح بدم، فقط برای اینکه تو ذهنتون باشه. ملائک حدیث قبل داشتیم، و حدیث قبل 70,000 ملک ندا میدن، اینجا داشتیم خدا ندا میده، معناش چیه این دوتا با هم؟ این دو معنا داره، هر دوش هم در روایتش، هر دوش هم درسته، هر دوی دوتا توجیهی که میخوایم بگیم درسته، هر دوش هم واقع میشه. یک وقت هست که همون ندای ملائکه نسبت به زائر ندای خدا حساب میشود، چون خدا به اون ملائکه فرموده شما ندا کنید این زائر را که تبت و تابت لک الجنه، نظیر اون چه که در توفی نفس هست و توفی روح هست، خدا یتوفی الانفس، ملک یتوفی الانفس، اسرائیل یتوفی الانفس، کدومش؟ فرمودن چون به اذن خداست، به دستور خداست، همون ملک پایینم چون به اذن اسرائیل، اسرائیل پس کرده، اسرائیل هم چون به اذن خدای پس خدا کرده. این یک نوع جمع این دو روایت هست. پس اون ملائکه که ندا میکنه این خدا کرده، از اون طرف وقتی میگن خدا ندا میکنه، نه اینکه خدا مستقیم تو رو ندا میکنه، که خدا که نمیاد تو رو ندا کنه، ما کجا و خدا کجا که خدا بخواد بیاد مستقیم با ما حرف بزنه. قرار بود خدا مستقیم به ما فیض بده، وسائط فیض قرار نمیداد. پس هر جا که در روایت داریم خدا مؤمن را چنین میکند، خدا برای انبیا چنان میکند، این وسائط سر جای خودش محفوظ، منتها چون حیثیت توحیدی کار میخواستن پررنگ بشه برات، فهموندن خدا گفت، خدا کرد، خدا نازل کرد، خدا توفی نفس کرد، خدا نمیاد که مستقیم توفی نفس کنه، این یک توجیه که بحث مفصلی در کتاب توحیدم تقریبا مفصلی مسائل ما گفتیم دیگه. یک وجه دیگه هم هست، اونم درسته. این ناظر به دقت کنید، جای دقت داره، جای دقت و توجه ویژه داره. یک توجیه دیگه هم برای این روایت هست، ناظر به درجاته. یک وقت هایی ملائکه تو را ندا می کنند، وقتی درجه معرفت تو یا برادر مؤمنت پایین تره یا ضعیف تر داره این عمل زیارت و رفت و آمد انجام میشه، خدا ملائکه رو میفرسته. یه جاهایی هست نه، از ملائکه میره بالاتر، ملائکه ندا نمیکنه، ملائکه نیستن اونجا، وسائط هستن ها، ملائکه دیگه نیستن. یعنی تو خودت رفتی بالاتر از اون 70,000 ملک. احسن مثلا روح القدس یا پیغمبر اکرم یا ائمه مثلا یا کروبیین، یک مقامات بالا که حالا ما خبر نداریم، عالین هستن مثلا ملائکه عالین و غیره. اونجا خدا دیگه، اونجا امام صادق نمیفرماد که مثلا پیغمبر او را میفرماد فلان، که پیغمبر بونزه میگه فقط خدا گفت. اونجا هم بازم اون نظام سبب مسببی مطرح ها هست، اون توضیحی در بچه اول داد، ولی دیگه چون نمیخوان اصلا تو واسطه رو لحاظ بکنی، ضمن اینکه تو رفتی بالاتر از ملائکه و جایگاه ملائکه نیست، یا ملائکه این که خیلی سطح بالا هستن مثل ملائکه مقرب، اونجا تعبیر مستقیم از خدا میاد، خدا تو را ندا کرد. یعنی تو دیگه تو به نگاه خودت واسطه نبین، تو عمل خودت رو انقدر بزرگ ببین که دیگه واسطه‌ای در کار نیست، که انگار خود خدا مستقیم داره به تو میگه. در این حال وسایط باز هم در کار هست. این دوتا توجیه مهمیه، شواهد زیاد هم داره در روایات. حدیث 11 از امام باقر علیه السلام، حضرت فرمود برای خداوند تبارک و تعالی جنتی است، یعنی درجاتی در جنت هست که وارد اون درجات نمی شود مگر سه گروه. گروه اول فردی که با محوریت حق بر علیه خودش حکم کند، یعنی یه جایی میدونه الان اگه راستش رو بگه به ضررش میشه بگه، یا حتی ازش نخواستن بگه، میدونه که ولی داستان چیز دیگریه، به ضرر منم میشه، خودش بره بگه ابتداءن علیه خودش حکم کنه. یا اگر در شرایطی هست فهمید، مثلا حالا در بین زن و شوهر هم زیاد میشه، در تا برو تا کلانهای اجتماعی سیاسی دنیا خیلی سطح بالا هم پیش میاد، تا بین یک پدر و فرزندم یا زن و شوهر هم پیش میاد، یه جایی فهمیدی اشتباه کردی بگه آقا من مقصر من بود، داستان این بود، ولی طرف نمیدانه تو اصلا، ولی تو بگی. این یک گروه که صفت خیلی مهمی اگر در کسی باشه، اینقدر شهامت انسان داشته باشه که محورش حق باشه نه خودش. وقتی محورم خودم باشم حق و فدا میکنم، وقتی محورم حق باشه خودم رو فدا میکنم، لذا علیه خودم حکم میکنم، میگم حق مهمتره، واقعیت مهمتره، صداقت مهمتره. گروه دوم رجلون زار اخاه المؤمن فی الله، گروه دوم رجلی که برادر مؤمنش رو فی الله با محوریت خدا و توحید و دین زیارت کنه. و گروه سوم رجلون آسر اخاه المؤمن فی الله، کسی که برادر مؤمنش رو فلاح، برادر که فلاح گرفته، یعنی اومده عهد اخوت الهی باش برقرار کرده که من به خاطر ولایت امیرالمومنین تو رو دوست دارم، خب این بیاد ایثار کنه، یه جایی از حق خودش به نفع او بگذره، بیاد ایثار کنه، این خب درجات خاصی از بهش نصیبشون میشه. حدیث 12 از احادیث مهم باب هست، حدیث 12 و 13 هر دوش از احادیث مهم باب هست. از امام باقر علیه السلام حضرت فرمود مؤمن از منزل خودش خارج میشه به سمت برادرش که او رو زیارت بکنه، پس خداوند تبارک و تعالی به او ملکی موظف میکند و مکلف میکند که یک بال خودش رو اون ملک روی زمین پهن میکند بین این مؤمن تا خونه اون مؤمن دیگه، بین زائر تا مزور، یک بالش رو روی زمین پهن میکند و یک بال رو روی آسمان به عنوان سایبان این پهن میکنه، قرار میده که به حساب در محیط، گفتم محیط نورانی همچین تصویری قرار میده، سایه گستر میشود اون بال بالاش روی این زائر. پس زمانی که وارد منزل برادر مؤمن شد، این زائر به اون مزور رسید وارد شد، خداوند او را ندا میده، نادا الجبار، خداوند جبار او را ندا میکند تبارک و تعالی. چطور تعبیر میکنه خداوند؟ خیلی تعابیر مهمه ها. ایها العبد المعظم لحقی، ای عبد من، این زائر، ای عبد من که حق مرا بزرگ داشتی، یعنی معناش این میشه زیارت المؤمن تعظیم حق الله، این از توش میشه این عنوان رو استخراج کرد. زیارت مؤمن تعظیم حق خداست. المتبع لآثار نبی، ای کسی که آمدی زیارت، تو تبعیت کننده آثار پیغمبر من هستی. یعنی زیارت المؤمن تبعیت لآثار نبی، تبعیت آثار پیغمبر است. حق علی اعزامک، حالا که تو حق من را تعظیم کردی، بر من هم واجب است حق تو را تعظیم کنم، تو را اکرام کنم، تعظیم اعزامت کنم. چطور؟ اینطور. سلنی اعتک، تعابیر خاصه ها. این تعابیر رو کسی سرچ کنه در مجموعه احادیث ببینید کجاها این تعابیر آمده، خیلی چیز گیرش میاد. این تعابیر خدا با چه کسانی اینطور صحبت میکنه؟ سلنی اعتک، بخواه بدم، بخواه که من اعطا کنم، کرامت کنم، تو بخواه، سوال کن، هر چی میخوای بخواه تا من بدم. ادعونی اجب که، بخوان مرا اجابت کنم. اسکت ابتدع که، ساکت باش من ابتدا میکنم. اگر نخواهی دعا هم نکنی، من خود خدا، من خودم ابتدا میکنم به تو. چرا؟ چون تو رفتی زیارت برادر مؤمنت، به این مقام میرسی. فاذن صرف، زمانی که این برادر مؤمن منصرف میشه، تمام میشه زیارتش، انجام میشه، میاد بیرون، شیعه الملک، اون ملک دو مرتبه مشایعت میکند، دو مرتبه با یک بالش از بالا، با یک بالش روی زمین اینو مشایعت میکنه تا برسه به منزلش. سپس خداوند تبارک و تعالی به اون ندا میکنه، باز رسیده منزل خودش ها، از منزل مزور آمد بیرون، از منزل برادر آمد بیرون، برگشت رفت خونه خودش. تو خونه خودش که رسید، باز خدا نداش میکنه، ایها العبد المعظم لحقی، ای بنده من که حق مرا تعظیم کردی، حق علی اکرامک، اکرام تو بر من لازم است، بر خودم ثبت کردم، واجب کردم، منم بر تو چیکار کردم؟ قد اوجبت لک جنتی، هم جنتم رو بر تو واجب کردم، هم و شفعت که فی عبادی، به تو مقام شفاعت میدهم، یعنی شفاعت دادم، یعنی تو میتونی باز بقیه رو چیکار کنی؟ شفاعت کنی. خب خیلی تعابیر عجیبه ها، این تعابیر خیلی عجیبه. گفتم اگه این تعابیر رو کسی در سامانه حدیثی شیعه سرچ کنه، جستجو بکنه، در مورد زیارت امام حسین مثلا، زیارت امیرالمومنین، زیارت امام رضا، بحثای شفاعت، بحثای قیامت، این تعابیر ببینه کجای روایات اومده، کجا خدا به چه کسانی اینطور اکرام میکنه، یه جایی که کارهای خیلی حساس و خاص و مهمی انجام بدن، کارهای خیلی مؤثری، چون خداوند که اضافی پاداش نمیده که، این کار تو اینقدر ارزش داره واقعا، تو رو به مقام شفاعتگری میرساند. خب اینم یک حدیث. حدیث 13 از حضرت صادق علیه السلام، حضرت فرمود زیارت مؤمن فلاح با محوریت خدا بهتر است از آزاد کردن 10 رقبه مؤمنه، یعنی 10 مؤمن که غلام هستن، غلام بودن و اینا چی هستن ولی مؤمنن، مسیحی بوده، یهودی بوده، در جنگ آمده، اینو به عنوان اسیر گرفتن، حالا مؤمن شده، غلامی سرجاش باقیه، حالا تو بری به خاطر ایمان این پول بدی او رو بخری و آزادش کنی. خیلی ها، خیلی باید پول بدی، هزینه کنی ها، پول بدی او رو آزاد کنی به احترام ایمانش، 10 نفر رو آزاد کنی. فهمون زیارت برادر مؤمن افضل از اینه، از این کاره. و هر کس در حالی که، یعنی حضرت میفرماید حواست باشه، این که من گفتم 10 تا مؤمن آزاد کنه، در حالیه که اگر تو 1 مؤمن آزاد کنی، 1 مؤمن آزاد کنی، به اعضای بدن اون مؤمنی که آزاد کردی، اعضای بدن تو دقیقا مساوی به مساوی از آتش جهنم خلاص میشه. او رو آزاد کردی، یعنی پاشم آزاد شد دیگه، درسته؟ اون مؤمنی که آزاد کردی پاشم از غلامی در آمد دیگه، چون میدونی که غلامی بعضی هم داشتیم، مثلا ساعتی اینقدر غلام بوده، روزی 2 ساعت، یا مثلا تو فقط در کتابت غلامی، دستش عملا غلام بوده، مال او بوده، نمیتونی زوزه بهش بگه اینجا برو فلان کارم بکن. یعنی اینا غلام ها شکل های مختلف داشته، بحث غلام و کنیز و اینها. خب حالا حضرت میفرماد تو 1 مؤمن که آزاد بکنی، پاشم آزاد شد، دستشم آزاد شد، چشمشم آزاد شد، کمرشم آزاد شد، خستگی تنشم آزاد شد، خونشم آزاد شد، درسته؟ همه اعضای او انگار از آتش جهنم، از غلامی آزاد شد. تو به تناسب اعضای او که آزاد شد، اعضای بدن تو هم از آتش آزاد میشه. حتی حضرت، حالا دقت کنید تعبیری داره حضرت فرمود، حتی فرج به فرج، یعنی آلت تناسلی چه مرد چه زن فرق نمیکنه، حتی این آلت تناسلی به خاطر اینکه او رو آزاد کردی، مال تو از آتش جهنم آزاد میشه. یعنی چی؟ یعنی حتی اگه قبل از این گناهان اینطوری کردی، مثل زنا علیاذ بالله، امثال اینجور گناه ها کردی، اون گناه بر اون عضو تو بخشیده میشه و اون گناه از تو بخشیده میشه، و دیگه سبب جهنم نمیشه. این در حالی که تو یک مؤمن آزاد کنی. ده مؤمن اگه آزاد کنی چی؟ حالا زیارت مؤمن از ده آزاد کردن بالاتره. خوب روشن شد؟ اینطور حدیث اینقدر مهمه. حدیث 14 هم خیلی زیباست، خیلی زیباست، خیلی قشنگه. حدیث از حضرت صادق علیه السلام، حضرت فرمود هر سه مؤمنی که جمع بشن نزد یک برادرشون، جمع بشن نزد 4 نفر، خود عدد 4 باز اینجا نکته یه، 3 نزد یک 4، یعنی یک نفری 3 نفر میرن پیش او، که خصوصیاتش اینه یأمنون بوائقه، این 3 نفر نسبت به اون یک نفر از شر او در امانن، میدونن این شری براشون نداره، آزادین، باش احساس راحتی و آرامش دارن. توجه کردین؟ امانت نگهدار، سر نگهدار، مثلا فرض کنین ضرر نمیرسونه، خیر، اهل خیره، اینطور برادر. ولا یخافون قوائله، نمیترسن که یه طوری سرشون کلا بذاره، یه طوری یه روزی از حرفایی که تو این جلسه زدیم علیهشون استفاده کنه. یک نفر اینطور امینی برن نزد او. و یرجون ما انده، امیدم دارن بهش، میگن بریم پیشش، مثلا به قول ما دست خالی بر نمیگم، یه چیزی بهمون یاد میده، یک مشورتی میده، یک گویا این یک نفره بزرگتر از اوناست، بزرگتر معنوی، بزرگتر دینی. توجه کردین؟ سه نفر برن پیش یک نفر. حضرت فرمود هر وقت این اتفاق بیفته، یعنی یک چنین نفری بود و سه نفرم دورش بودن که رفتن پیشش، این در اون مجلس ان دعوا الله اجابهم، از مزان اجابت دعاست، خدا رو بخونن خدا اجابت میکنه. و ان سالو اعطاهم، اگه از خدا درخواستی بکنن، گدایی کنن، سوالی بکنن، خدا اعطا میکنه. و ان استزادو زادهم، اگه بیشتر باز بخوان از خدا، بگن خدا اینو داد این داده بیشتر بده، خدا زیاد خواهد کرد. و ان سکتو ابتدعهم، رفتن پیش این آقا، 4 نفری دور هم جمع شدن تو اون مجلس، اصلا یادشون رفت دعا کنن، هیچی هم از خدا نخواستن، خدا خودش ابتدا بهشون کرامت میکنه. این یک مجلس برادران مؤمن 3-4 نفره چقدر ارزش داره، چقدر مهمه. حالا ما که مجلسمون چیز شد دیگه، یک نفر فعلا کم شده، انشالله اوشون هم برگرده که همون 4 نفره بشین، 4 نفریمون هم بشیم از همین یمنون هم بواقع هم، یعنی 4 نفریمون اینطور بشیم، نه هر 4 نفری اینطوری باشیم، من که نیستم، بشیم انشالله. حدیث 15 هم راوی میگه از امام کاظم علیه السلام شنیدم، ابو حمزه سومالی ظاهرن هست که میگه از امام کاظم شنیدم، ظاهرن طبق این حدیث گویا اگر ابو حمزه باشه، ابو حمزه زمان امام کاظم رو هم درک کرده، عجیبه، نمیدونم، تحقیق نکردم. خب میگه من زار اخاه المؤمن، حضرت فرمود که هر کس زیارت کند برادر مؤمنش را، لله لال غیره، به خاطر خدا نه به خاطر غیر خدا، به خاطر دنیا نباشه، به خاطر خدا باشه، آخرت باشه، یا به خاطر این زیارت دنبال ثواب خدا باشه، دنبال قطعی کردن وعده های خدا باشه. اینا تعابیر احادیث دارم میخونم، ترجمه دارم میکنم. یطلب بهی ثواب الله و تنجز ما وعده الله، قطعی کردن، منجز کردن وعده های خدا. به خاطر اینا رفته زیارت برادر مؤمنش، خداوند عز و جل 70,000 ملک به او موکل میکند، از زمانی که از خانه خارج میشود تا زمانی که به خانه برمیگردد، که در تمام این مدت اون ملائکه ندا میدهند الا تبت و تابت لک الجنه، گوارا باد بر تو بهش و بهش بر تو گوارا، و تو هم خوشا به حالت، بهش بر تو گوارا باد، تبوعت من الجنت منزلا، منزلی از بهش را به دست آوردی، جایگاهی به دست آوردی برای خودت با این کاری که کردی. حدیث 16 هم که از همون قدیم که من خونده بودم ماژیکیش کردم به قول خودم و خیلی زیباست، یادم هم نرفت، الحمدلله از همون زمان حفظ شدم، خیلی حدیث مهمیه. امام صادق علیه السلام فرمود که امیرالمومنین صلوات الله علیه فرمود لقاء الاخوان مغنم جسیم و ان قلوا، ملاقات برادران غنیمتی بسیار بزرگ به چشم بیا، جسیم جسمدار، یعنی به چشم میاد، خیلی خیلی عظیمه، اگرچه تعدادشون کم باشه، 2 نفر باشن، حتی در روایت داریم عدد 2 رو داریم، حتی 2 نفر باشن، 3 نفر باشن، 4 نفر باشن، ولی خیلی خیلی پاداش بالایی داره و فضیلت زیادی داره. پس از مجموعه این روایات بحث زیارت اخوان و لقاء اخوان و ادای حق اخوان که تا حالا خوندیم، مخصوصا بحث همین زیارت، به این نتیجه میرسیم که فکر کنیم، بالاخره هر کسی به اندازه خودش فکر کنه که این فضاها در ما جدی باشه، در ما پررنگ باشه، اصالت داشته، اینا اصالت تشیع شیعیه، حفظ اون جایگاهش تشیع رو و ارتباط شیعی رو اهل بیت با این روایات در طول زمان ها نگه داشتن. بالاخره داریم میبینیم دنیا داره به سمت هایی میره، فضاهای مجازی و پیشرفت ها و تکنولوژی ها و اینها، مراقب باشیم این فرهنگ ها از ما گرفته نشه در لابلای این پیشرفت ها. هر کسی باید به اندازه وظیفه خودش فکری بکنه. حالا گفتم جلسات گذشته این مقدار بار رو دوش خانم ها سخت نگیرن برای پذیرایی ها و اینها، بذارن رفت و آمد ها انجام بشه. یه مقدارش چه اشکالی داره؟ افرادی که با هم هم فکرن هم چیز هستن، یک برنامه ریزی داشته باشن، خونه هاشون نزدیک هم باشه. میخوای اجاره کنیم مثلا، حالا سر سال من این 6 ماه، سر سال بعد 6 ماه دیگه، سر سال بعد 6 ماه بعدیه. خب یه قرار با هم بذارن که اینا خونه ها نزدیک هم باشه، این جلسات به هم نخوره، خراب نشه، از بین نره، برقرار بشه، چون دوری راه واقعا یک مانعه. خب وقتی میبینی یک برادر مؤمن پیدا کردی، خدا روزیت کرد که اون هم فکر، مثلا با هم هم فکر هست، هم اعتقاد هستین، نزدیک هستین به هم، خب خونه ها هم سعی کنیم نزدیک به هم کنیم، شهرک هایی باشه، خونه هایی باشه نزدیک به هم، پروژه های اینطور که بالاخره هر کسی هر کاری از دستش برمیاد انجام بده که انشاءالله این زیارت برادران مؤمن و ملاقات ها و رفت و آمد ها پررنگتر قویتر باشه، که انشاءالله نورانیتمون هم در این عصر آخر الزمان محفوظ بمونه، انشاءالله بیشتر بشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.